أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث از مسئله نوح بشیم، مطلبی از دیروز باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم بین صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابی بصیر تعارض هست. صحیحه محمد ابن مسلم میگفت که رجلون شک بعد ما سجد انه لم يركع قال يمزي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام فإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصلي ركعة وسجدتين ولا شيء عليه. بعد از دو سجده اگر یادش آمد، متذکر شد که رکوع نکرده، القاء کنه این دو سجده را و عملاً یک رکعت کم میشه از این نماز، چون رکوع که نکرده، دو سجده رو هم که الغا کرد، عملا یک رکعت کم میشه، بیاد یک رکعت اضافه کنه و نمازش صحیحه. اگر بعد از انصراف از نماز، ولی قبل از اتیان منافی مثل استدبار قبله، هم ملتفت بشه و متذکر بشه، اونجا هم همین رو میگیم که عملا این نماز چهار رکعتیش میشه سه رکعت، ولو در یکی از این چهار رکعت دو تا سجده آورده، اما اون الغا میشه، رکوع هم که نیاورده، عملا میشه سه رکعت، یک رکعت اضافه میکنه ولا شیء علیه. این ذیل که فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَانْصَرَفَ، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمودن که دیگه هیچ کس قائل نشده، حتی مرحوم شیخ طوسی، چون مرحوم شیخ طوسی در تعظیم داشت اگر در اثناء نماز ملتفت بشه القا میکنه دو سجده را، برمیگرده رکوع رو تدارک میکنه و دو سجده رو هم اعاده میکنه. البته فرمود این رو من در رکعت سوم و چهارم میگم، چون در رکعت اول و دوم معتقده که لا سهو فی الاولین، نماز باطل میشود با این سهو ها و اشتباه ها، و اخذ میکنه به اون روایاتی که میگه که الرجل ینسا ان یركع حتی یسجد و یقوم قال یستقبل، اونو هم میکنه بر رکعت اول و دوم نماز، حالا جمع تبرعی میکنه، هرچه کار نداره. اینی که آقای حائری فرمود که این ذیل رو هیچ کس حتی شیخ طوسی نگفته، نه، حالا کلام شیخ طوسی که مفهوم نداره، که این ذیل وجهی نداره ما بگیم که معرضون انها اصحابه، ثابت نیست، و در نقل سرائر این ذیلم نیست. سرائر در مستطرفات سرائر که نقل میکنه از کتاب حسن ابن محبوب، از علا ابن رزین، از محمد ابن مسلم، اونجا داره انستیغنه انه لم يركع لم يعتد بسجدتين اللتين لا ركعت معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه. دیگه ذیل رو نداره. به هر حال این صحیح محمد ابن مسلم، در مقابلش هم صحیح ابی بصیر بود که میگفت که اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استعنف السلام. بعد از تعارض این دو، ما عرض کردیم که یک وقت میگید صحیحه محمد ابن مسلم موافق عامه است و صحیح ابی بصیر مخالف عامه است، کما هو الظاهر، که ما صحیحه محمد ابن مسلم رو طرح میکنیم و اخذ میکنیم به صحیح ابی بصیر. اگر این رو هم مطرح نکنید خب، و بحث ترجیح خبر قطعی و صدور و الجهه بر خبر ظنی و صدور رو هم قبول نکنید از ما، که ما عرض کردیم خبر قطعی و سند و الجهه اگر تعارض کرد با خبر ظنی و سند، خبر ظنی و سند اعتبار ندارد. آقای خویی هم فرمود، آقای خویی فرمود این خبر ظنی میشه مخالف سنت قطعیه. مراد از سنت قطعیه هم کلام خصوص پیامبر نیست، کلام معصوم است که قطعی و صدور باشد. این رو آقای خویی فرمود. اگر این را هم شما مرجح ندانید، یک مرجح سومی هم مطرح میشه، بگیم این صحیح محمد ابن مسلم شاذ نادر هست و اون اخبار دیگر المشهور و این اصحابه که هست و مقبوله. عمر ابن حنظله میگه که ده شاذ نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابه، که ما این رو مشکلمون اینه که احراز نکردیم که مشهور عند اصحاب الائمه صحیح ابی بصیر بوده، مشهور بین فقهای اصل غیبت همین بوده، اما المجمع علیه بین اصحابک که خطاب به عمر ابن حنظله است، یعنی اصحاب تو که اصحاب ائمه میشن، مشهور بین اصحاب ائمه رو ما مرجح میدونیم و اینجا او رو احراز نکردیم. حالا اگر این مرجح ها رو که نام بردیم پذیرفتید، که هیچ، اگه نپذیرفتید ما یک عرضی داشتیم، میگفتیم بعد از تعارض صحیحه ابی بصیر و صحیحه محمد ابن مسلم و تساقط این دو، نوبت به مقتضای قاعده میرسه. مقتضای قاعده به نظرهای سیستانی که امام هم در کتاب الخلل اشاره کردن به این مطلب، صحت نماز اگر رکوع قابل تدارک باشه، به این که رکوع را تدارک کند و سجدتین را هم تکرار کند، چون فوقش می شود زیاده سهویه سجدتین، زیاده سهویه رکن. آقای سیستانی فرمودن از سنت لا تنقض الفریضه، زیاده سهوی ارکان رو شامل میشه، چون در قرآن که نهی نشدیم از زیاده، مانعیت زیاده حتی در ارکان ثابت است به سنت، یعنی به روایات اهل بیت، و اطلاق از سنت لا تنقض الفریضه میگه در فرضی که زیاده که مانعیت آن جزء سنت است نه جزء فریضه که در قرآن بیان شده است، اگر از روی سهو عذر زیاده انجام شد ولو در ارکان، این مبطل فریضه نیست. خب ما این رو هم که بارها بحث کردیم و نپذیرفتیم، گفتیم از سنت لا تنقض الفریضه مربوط به اون ذیل حدیثه که میگه القراءة سنه و التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه، ظهور نداره در بحث زیاده، ذات این اجزا رو تقسیم میکنه، کار به زیاده و نقیصه نداریم. ذات قرائت سنت، ذات رکوع فریضه است. اخلال به ذات قرائت اخلال به سنت میشه، از سنت و لا تنقض الفریضه. این ذیل اینو میخواد بگه. و اطلاق صدرم میگه لا تعاد الصلات الا من الرکوع، و این نیست اطلاقش بگی که اخلال به شؤون رکوع، چه نقیصه رکوع چه زیاده رکوع، بعد از اینکه زیاده رکوع دلیل داریم که مبتلا است مانع است، اخلال به شؤون رکوع من نقیصت او زیاده داخل در عقد مستثنای حدیث لا تعاد، شک کم بکنیم کافی است که دیگه نتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم. رجوع میکنیم به قاعده اولیه که میگه که زیاده در ارکان مانعیت داره در نماز، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده و امثال آن محکم هست. این عرض ما. برخی ممکنه اشکال کنن به ما، بگن آقا چرا به عام فوقانی رجوع نکردید؟ کدوم عام فوقانی؟ صحیح عبدالله ابن سنان؟ اذا نسیت شیئا من السلام رکوعا او سجودا او تکبیرا ثم ذکرت، در من لا یحضر الفقی داره فقد الذی فاتک سهوا، در تهذیب داره فصنع الذی فاتک سواء. به هر حال چرا اینو عام فوقانی تلقی نمی کنید؟ بعد از فرض تعارض و تساقط صحیحه محمد ابن مسلم و صحیح ابی بصیر چرا یک راست رفتی سراغ قاعده اولیه؟ این خلاف ترتیب و آداب قواعد تعارض هست. در ترتیب در قواعد تعارض اگر شما بین دو خطاب تعارض برقرار کردید و مرجحی نبود تساقط کردن، نباید رجوع کنید به عام اعلا. نگاه کنید شاید یک عام متوسطی داریم، به اون عام متوسط باید رجوع کنید. مثلا آیه میگه حرم الربا، روایت میگه لا ربا بین الوالد و الولد، دو تا روایت اومده راجع به ربای بین دختر و پدر، یکی میگه یحرم الربا بین الوالد و البنت، یکی میگه لا یحرم الربا بین الوالد و البنت. اینا تعارض و تساقط بکنن رجوع نباید بکنید به حرم الربا، ولی اگر مرجحیت حرم الربا رو قائلید اون که هیچ معناش مرجحه، ولی اگر مرجحیت آن را قائل نبودید گفتید اطلاق کتاب مرجح نیست، یا حالا اطلاق کتابی نبود یک عام دیگری بود، حق ندارید به او رجوع کنید. باید رجوع کنید به اون عام متوسط که میگفت لا ربا بین الوالد و الولد، بگید او اطلاق داره هم از پسر و دختر، سلسله مراتب در باب تعارض رو نباید نادیده بگیریم، و این بحث مهمی است در فقه، گاهی بر بزرگان هم این مشتبه میشه. اینجا هم ما عام اعلامون بله من زاد فی صلاته فعله العاده است، اما یک عام متوسط داریم، صحیحه عبدالله ابن سنان میگه اگر در نماز رکوع را فراموش کردی همان رکوع را تدارک کن، این نمازت باطل نیست. خب این اطلاق داره، اما از این که بعد از سجدتین باشه یا قبل دخول فسجدتین باشه اطلاق داره دیگه، عام فوقانیه. صحیح ابی بصیر در مورد نسیان رکوع و یادآوری نسیان رکوع بعد از سجدتین، صحیح محمد ابن مسلم هم همینطور فلیلق سجدتین، اما عام فوقانی صحیح عبدالله ابن سنان عام از این که بعد از رفتن به سجده دوم یادت بیاد رکوع نکردی یا قبل از آن یادت بیاد رکوع نکردی، عام فوقانیه دیگه، چرا به این رجوع نمی کنی؟ این میگه نماز صحیحه. یا صحیحه حکم ابن حکیم که نجاشی توصیقش میکنه، میگه رجلون ینسا من صلاتهی رکعتن او سجدتن او شیعا، که در یک نسخه خطیه که نسخه خطیه قابل توجهی است به خط والد مشهدی داره که او اکثر منها، رجل ینسا من صلاتی رکعتن او سجدتن او اکثر منها، ثم یذکر بعد از ذلک فقال یغزی ذلک بینه قلت ایعید الصلات فقال لا. اینم میتونه عام فوقانی ما باشه دیگه، چرا بعد از تعارض و تساقط سیه ابی بصیر و سیه محمد بن مسلم رجوع کردید به قاعده اولیه که عام اعلاست؟ نه، رجوع کنید به این عام متوسط. این اشکالی است که مطرح میشه. جواب از این اشکال اینه که صحیحه عبدالله ابن سنان خودش طرف معارضه است با معتبره اسحاق ابن عمار. معتبره اسحاق ابن عمار میگم الرجل ینسا ان یرکع، امام در جواب فرمود که یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه، اونم عمه از تذکر نسیان رکوع بعد از سجده یا قبل از آن. عام فوقانی بلا معارض نیست اینجا. علاوه ظاهر این صحیحه عبدالله ابن سنان اینه که فقط اون منسی را تدارک کن، نیاز به تدارک چیز دیگر نیست. فصل الذی فاتک، گفته میشه که این خلاف تسالم اصحابه، چون اگر رکوع رو فراموش کردی بعد از سجدتین، ما دو قول داریم، بطلان نماز و دیگری رجوع و تدارک رکوع و تکرار سجدتین. بله در عامه برخی این رو قائل شدن، ولی خاصه کسی این رو قائل نشده. در مغنی ابن قدامه اولش میگه که اگر رکوع را فراموش کرد قبل از شروع در قرائت رکعت دوم، رکوع را تدارک میکند و از سجدتین را هم تکرار میکند تا ترتیب حفظ بشود. بعد در ادامه میگه اگر رکوع را فراموش کرد بعد از شروع در قرائت رکعت دوم یادش آمد، اون رکعتی که رکوع را فراموش کرده باطل میشه و این رکعت جدید جایگزین اون رکعت قبلی میشه. بطلت الرکعت التي ترك الركن فيها و صارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص على ذلك احمد. تا بعد میگه که در روایتم نقل شده از ظاهرا همین احمد بن عنبر که سوال کردن از اون که از نو تکبیرت الاحرام بگوید، گفت نه، همون تکبیرت الاحرام اول، فقط رکعت رو تدارک کنه. و هذا قول اسحاق. و قال الشافعی ان ذکر الركن المتروک قبل السجود فی الثانیه فانه یعود الی السجده الاولى و ان ذکره بعد سجوده فی الثانیه وقعت عن الاولى. اگر قبل از سجده رکعت دوم یادش بیاد که رکوع رو در رکعت اول فراموش کرده بوده، بر میگرده از بر میگرده و فانه یعود الى السجده الاولى وان ذكره بعد سجوده في الثانيه وقعت عن الاولى لان الركعه الاولى قد صح فعلها وما فعله في الثانيه سهو لا يبطل الاولى. در ادامه هم نقل میکنه که مالک گفته که انترک سجدتن فذکرها قبل رفع رأسهی من رکوع ثانی است سجدها و اعتد به رکعت الاولا و قال الاوزائی یرجع الی حیث کان من الصلات وقت ذکرها فیمزی فیها. خلاصه اقوال عامه مختلف هست، اما خاصه بین دو قول بودن. یک قول این که نماز باطل بعد از سجدت فراموش رکوع رو یادش بیاد، قول دومی که رکوع رو تدارک میکنه سجدت این رو هم تکرار میکنه. اما این که بگیم رکوع رو تدارک کنه سجدت این رو تکرار نکنه، همچه قولی ما نداشتیم. این راجع به سعی عبدالله ابن سنان. بله بله دیگه، تسالم است که تدارک رکوع تنها کافی نیست. بعد از سجدتین دیگه ما که میگیم قابل تسلیم نیست، این صحیحه عبدالله ابن سنان میگیم عامه فوقانی نیست. اون اولا معارض داره معتبر اسحاق ابن عمار، ثانیا مضمونش بعید نیست ظاهره در این باشه که فقط اون جزء منسی رو تدارک کنه و این خلاف تسالم اصحاب در رکوع. یک سجده هم قضاءش بعد از نماز این مورد فتوا و روایات هست، اما این هم که در اثناء نماز هر کجا هست یک سجده رو قضا کنه ولو بعد از رکوع یادش بیاد، این هم خلاف تسالم اصحابه. اما صحیحه حکم ابن حکیم، صحیحه حکم ابن حکیم او به جای رکوع داره رکعت، داره که رجلون ینسا من صلاتی رکعتا. این رکعت یا مراد رکعت کامل است یا مراد رکوعه. اگه مراد رکعت کامل است که ربطی به نسیان رکوع نداره، اگر مراد رکوعه که ظاهرش رکوعه، خب این چیزی است که باز هیچ کس بهش ملتزم نشده که یقضی ذالک به عینه، یقضی ذالک به عینه که فقط رکوع را تدارک کند، نیاز به تدارک سجدتین نیست. هیچ کس اینو ملتزم نشده. مهم اینه این روایت نداره رکوع، این روایت داره رکعت و ما بحثمون در رکعت نیست. عمده اشکال ما اینه، این داره رکعت نداره رکوع. ما در رکعت که بحث نداریم که اگه فراموش کردید یه رکعت رو بعد از نماز یادتون من قبل از احتیان منافی قضا میکنید اون یه رکعت رو، تدارک میکنید اون یک رکعت رو. بحث ما در اون نیست که، بحث ما در نسیان رکوع و ظاهر رکعت حداقل رکوع نیست، یا مجمل یا ظاهرش همون رکعت کامل است. اما او شیئا منها، اولا گفتیم یک نسخه داره او اکثر منها، ولی حالا برفرض در نسخه های متعددهی داره او شیئا منها، خب بر فرض اینجور باشه، بازم نسبتش با بازم اگر شیئن منها باشه، این شیئن منها اگر اون ترک رکعتن به معنای رکوع باشه، این شیئن قطعا غیر رکوع و سجوده و این ترک رکوعن معارض میشه با صحیحه و معتبره اسحاق ابن عمار اگر این ترک رکعتن معنی ترک رکوعن باشه. ولی اگر رکعتن به معنای رکعت کامله باشه، گفتم اون ربطی نداره به بحث ما. ممکنه شما بگید خب او ربطی نداره به بحث ما، او شیئن منها که اطلاق داره ما به او رجوع میکنیم. اینم قابل التزام نیست که ما بگیم نسیت شیئن منها شامل نسیان رکوع میشه و ما در نسیان رکوع فقط مجازیم همون رکوع رو تدارک کنیم بدون تدارک جزء بعدی. این خلاف تسالم اصحاب هست و لذا این روایت هم عام فقهانی نخواهد بود. خلاصه عرض ما این بود که صحیحه ابن سنان ترک رکوعن طرف معارضه است با معتبر اسحاق ابن عمار، صحیحه حکم ابن حکیم هم اگر رکعتن به معنای رکعت کامله باشه این قسمت ربطی به بحث ما نداره و اگر به معنای رکوع باشه اینم میشه طرف معارضه با معتبر اسحاق ابن عمار. و اما اون قسمت او شیئن منها به او بخواید استدلال کنید میگید شامل رکوع میشه، این در صورتی که اون رکعت به معنای رکعت کامله باشه، ولی اگر اون رکعت به معنای رکوع باشه شیئن منها غیر رکوع میشه. رکوع رکعتن ای رکوعن او سجدتن او شیئن یعنی غیر رکوع و سجود. اون رکعت باید معنای رکعت کامله باشه تا بعد بگید او شیئن شامل رکوع هم میشه. این مشکل اساسیش اینه که خلاف تسالم اصحابه که ما بگیم یقضی ذالک به عینه، فقط او رو تدارک کن،
ارتکاز زمینه میشه، نتیجهش میشه که وقتی قضا کرد
نتیجه این ارتکاز میشه شیئن رو بگید غیر رکوعه.
این
ارتباط
رو
از زینه
بکنید به این
یقضیه
ها، به
این که
پس بعد از این که
رو
انجام
بدیم سیزار رو انجام بدیم. میگه یقضی ذالک به عینه، یعنی فقط همون رو تدارک کن. این عرفی نیست که بگیم فقط همون رو تدارک کن بعدیاش هم تدارک کن، فقط نماز تو لازم نیست از نو بخونی. یقضی ذالک به عینه ظاهرش که فقط همونو تدارک کن، نیاز به چیز دیگر نیست، در حالی که هیچ کسی اینو نگفته که در رکوع بعد از سجدتین اگر شما یادت اومد رکوع رو ترک کردی یقضی ذالک به عینه. به هر حال این مطلبی است که راجع به این دو روایت مطرح میشه. بله نخیر قضای تشهد همون تشهد رو قضا میکنی، نه نخیر قضای تشهد چه لزومی داره سلام بده، قضا میکنی تشهد رو دیگه. اگر قضا داشته باشه نسیان تشهد. خب از این بحث بگذاریم. آقا مضمون واحده، چجور با تبعوض قائل بشیم؟ ازا نسیت شیئا من، خب مسئله نه، لمن هنا به قصد رکوع فنسی فی الاسنا و هوا الاسجود. صاحب عروه در این مسئله فرض کرده که شخصی تا زمان رکوع عرفی قصد رکوع داشت، از زمان رکوع عرفی به بعد ممکن است فراموش کند قصد رکوع را. یعنی رکوع عرفی کرد قاصد رکوع صلاتی بود، از رکوع عرفی به بعد فراموش کرد و قصد هوی الاسجود کرد. لمن هنا به قصد رکوع فنسی فی الاسنا، البته نسیان باید به این نباشه که حتی از سقع نفسش و از ارتکازش هم محو بشه، و الا اگر سوال کنن بگه من قصد رکوع دارم، اون کافیه، نسیان کامل اگر پیدا کنن. و هوا الاسجود، حالا عرض میکنم، فان کان نسیان قبل الوصول الى حد رکوع انتسب قائما ثم ركع، و ان کان بعد الوصول الى حد رکوع وجب عليه البقاء مطمئنا والاتيان بالذكر، و این خرج عن حد رکوع فالاهوت و اعادت و صلات بعد اتمامها. این مسئله که در اثناء انحناء به رکوع فراموش میکنه که قصد رکوع داره، قصد هوی الاسجود میکنه، چند صورت داره. صورت اول اینه که تا حد رکوع عرفی قاصد رکوع، اما قبل از وصول به حد رکوع شرعی که امکان وضع الیدین علی الرکبتین است، فراموش میکنه رکوع را، میره به سمت سجود. آقای خویی فرمودن که اینجا ما هم قبول داریم که رکوع ازش محقق نشده، رکوع شرعی ازش محقق نشده و رکوع عرفی هم اینه که انسان تا آخرین زمان رکوعش، تا آخرین زمانی که رکوع کاملش محقق می شود، قصد رکوع داشته باشد، ولذا این رکوع کل عدم میشه، همونطور که صاحب عروم داره، صاحب عروم همینو گفت، گفت که در این صورت وظیفه این است که برگردد به حال قیام و رکوع را تدارک کند. انتسب قائما ثم ركع، این فرض اول. راجع به این فرض اول آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما این درست نیست که گفتن انتسب قائما ثم ركع. چرا؟ برای اینکه چه این فرض، چه فرضهای دیگر، یک چیز مفروغ عنه و اون اینه که تا زمان رکوع عرفی قصد رکوع دارد، پس رکوع عرفیش ان قصدن بوده، از رکوع عرفی تا زمان رکوع شرعی قاصد رکوع نبوده، قاصد هویه الی سجود بوده. خب این اگر مقوم رکوع که دو چیزه، یک چیزش همین انحناء تا حد رکوع عرفیست به قصد خضوع و به قصد رکوع محققه، یک چیز دیگم، یک رکن دیگم فراهم باشه مشکل نداره این رکوع. چرا میگید انتسب قائما ثم ركع؟ مقوم رکوع دو چیزه چیه؟ ایشون میفرماید یکیش همینی که گفتیم، انحناء الى الركوع العرفي بقصد الخضوع که هست در این مثال، کمون که در بقیه مثالایی که خواهیم زد هست. رکن دوم رکوع اینه که یا آنن ما مکس کنه در اثناء رکوع، یا رفع رأس بکنه از رکوع، نره به سمت سجود بدون مکس. اگر به سمت سجود بره بدون مکس، ما معتقدیم اونجا رکوع محقق نشده. رکوع حتی به نظر عرفی مقومش به دو چیزه، یک انحناء تا زمان رکوع عرفی به قصد تعظیم و خضوع و رکوع، دو این که یا رفع رأس کنه از این رکوع، یا آنن ما مکس کنه و بعد بره به سمت سجود. خب اگر در این فرض اول محقق شده باشه این جهت، چرا میگید رکوعش منعقد نشده؟ نسیه بعد من حناء الرکوع، یعنی بعد از انحناء به قصد رکوع و تحقق رکوع عرفی فراموش کرد. اگر بعدش که متذکر شد هنوز هویه الی سجود نکرده، هنوز در حد رکوع عرفی باقیه، مکث میکنه یا رفع رأس میکنه، رکوع محقق میشه ازش دیگه. چرا میگید رکوع منعقد نشده؟ فرمایش آیه سیستانی در مقابل صاحب عربه و آی خویی است. صاحب عربه و آی خویی میگن بعد از تحقق انحناء به قصد رکوع و قبل از وصول به حد شرعی رکوع، اگر فراموش کند رکوع را، قصد هویه لسجود بکند، این رکوعش که لم یکن است، ینتسب قائما ثم یركع. آی سیستانی میفرمون نخیر، اگر هنوز از حد رکوع عرفی خارج نشده که به حد سجود و هویه لسجود برسه، با اون رکن دوم ایجاد کردن مکس آنن ما در زمان رکوع عرفی و یا رفع رأس از رکوع، مشکل رکوع حل میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.